خب رسیدیم به نیمکت گفتگو. در کنار جناب آقای وحید ایمانی هستیم، همچنان در داخل استودیو حضور دارن. آقای ایمانی، مجدداً من خوش آمد میگم به شما، ضمن اینکه مهمان شما جناب آقای کاوه علی اکبری، رئیس سازمان نوسازی شهر تهران.
بله.
پشت خط تلفن ما.
خیلی ممنونم خانم کریمی. آقای علی اکبری عزیز سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. صبح شما بخیر.
متشکرم از اینکه با ما هستید. سوال اول من از شما اینه که در حال حاضر که باهاتون صحبت می‌کنم، چه مساحتی از تهران بافت فرسوده محسوب میشه؟
بافت فرسوده به لحاظ تعریف رسمی که داره نزدیک به 4500 هکتار از محدوده شهر تهران، یعنی 7% از مساحت شهر، به عنوان بافت فرسوده مصوب شناخته میشه. اینا بافتایی هستن که علاوه بر ساختمان‌های کم دوام و ناایمن در مقابل زلزله، از دسترسی نامناسب هم برخوردارن و مساحت پلاکاشون هم کمتر از 200 متر. حدود 270 هزار پلاک در این محدوده بافتای فرسوده قرار داره.
بله، شما تو توضیحاتتون ویژگی های بافت فرسوده رو هم گفتید. یه نگاهی وجود داره که حتما شما با اون آشنایید، این که در ویژگی هایی که در خصوص بافت فرسوده به کار میره، نگاه صرفا کالبدی هست، یعنی به فیزیک منطقه دقت میشه. آیا از مناظر دیگر، یعنی از منظر اجتماعی، اقتصادی، حقوقی هم میتونیم بافت فرسوده در نظر بگیریم، جایی رو مثل شهر قدس، مثل نعمت آباد، مثل عبدالآباد؟
این نقد و این ملاحظه کاملا درسته و ما هم در شهرداری تهران باش موافقیم که شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده صرفا تمرکز بر موضوعات کالبدی داره، در حالی که اینها علت شکل‌گیری بافت فرسوده نیستن، بلکه معلول‌ها و نمود و ظهور فرسودگی هستن. علل در یک حیطه‌های دیگریه که باید حتما مورد در واقع بررسی و مورد شناخت قرار بگیره. معمولا نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی و حقوقی در شکل‌گیری بافت‌های فرسوده خیلی نقش تعیین کننده‌ایه و وقتی که خب این مجموعه عوامل با هم دیگه ترکیب میشن، باعث این میشن که خب ساختمان‌های کم دوام شکل بگیره، خدمات نامناسب شکل بگیره و بافت فرسوده به وجود بیاد. من هم اعتقاد دارم که باید در تشخیص بافت‌های فرسوده علت‌ها در اولویت باشه، نه معلول‌ها.
خب الان سوال اینه که آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ تو برنامه هست، ضرورت‌هاش تشخیص داده شده که بره برای مسبب شدن در شورای عالی معماری و شهرسازی؟
ببینید، تعیین شاخص‌های فرسودگی یا اگه دقیق‌تر بخوایم بگیم ناکارآمدی در بافت‌های شهری با وزارت راه و شهرسازیه. سال 93 یک کاری رو انجام دادن دوستان و یه مطالعه‌ای بود که منجر به تعیین حدود 66 شاخص برای تشخیص بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری شد. این حتی یک بار هم در شورای عالی شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته، ولی خب ظاهرا با برگشت داده شده برای مطالعات و بررسی‌های بیشتر. ما امیدواریم که ظرف ماهای پیش رو این کار به تصویب برسه و این اتفاقی که شما فرمودید بیفته.
آقای علی اکبری، چند ساله که در واقع سازمان نوسازی شهر تهران رو داریم؟ از عمر این سازمان چقدر میگذره؟
سازمان نوسازی یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های شهرداری، سال 1347 تأسیس شده و مبنای تأسیسش هم ماده 111 قانون شهرداری هاست که میگه شهرداری ها برای نوسازی محلات قدیمی میتونن مؤسساتی رو تشکیل بدن. این حدود 53 سال از تأسیس این سازمان میگذره.
خب حالا سوال من اینه که با توجه به عمر طولانی که از این سازمان میگذره، چرا ما همچنان بافت فرسوده داریم تو تهران؟
ببینید، واقعیتش اینه که حالا چه سازمان نوسازی چه سازمان های از این دست، به این معنی نیست که از روز اول شکل‌گیری تمرکز روی موضوع پیشگیری یا نوسازی بافت‌های فرسوده داشتن. خود سازمان نوسازی در دوره‌های مختلف خودش مأموریت‌های متنوع و متعددی رو داشته که بعضی وقتا رفتی به این موضوع هم نداشته. ایمانی، من واقعیتش رو عرض کنم خدمتتون، موضوع بافت فرسوده با اون معنی که ما امروز بهش میپردازیم خیلی سابقه طولانی در کشور ما نداره. از اوایل دهه 80 بود که برای و به ویژه بعد از زلزله بم که برای اولین بار بخش عمومی شامل دولت و شهرداری با این مشکل مواجه شد و آشنا شد و کم کم سیاست های نوسازی شکل گرفت. یعنی نزدیک به 2 دهه است که ما در واقع
دو دهه هم زمان کمی نیست جناب علی اکبری.
همین رو میخواستم عرض کنم خدمتتون که از همون سالهای اول سازمان نوسازی شهر تهران مأموریت پیدا کرد که مجموعی از سیاست ها و برنامه هایی رو به اجرا برسونه که باعث نوسازی بشه. در این مدت حدود 50 هایی که در بافتای فرسوده اقدام به نوسازی کردن، یعنی با سیاست هایی که تو سازمان طراحی شده و خب بعضا توسط شهرداری و بعضا توسط دولت به اجرا رسیده، باعث شد ما از نظر نوسازی مسکن وضعیتمون وضعیت بدی نیست در شهر تهران.
یعنی چی وضعیت بدی نیست؟ یه آمار دقیق تر میدید؟ یعنی از 2 دهه پیش تا امروز چند درصد ما بافت فرسوده داشتیم که در واقع این درصد کاهش قاعدتا پیدا کرد و امروز رسیده به یه عددی؟
ببینید من عرض کردم خدمتتون از حدود 270 هزار پلاکی که در بافتای فرسوده تهران هستن نزدیک به نیمی از اونها، یعنی حدود 125 هزار پلاک در 12 سال گذشته از سال 88 تا به امروز اقدام به نوسازی کردن.
درست.
خب این نوسازی در محلات مختلف متفاوته. ما محلاتی رو داریم که درصد نوسازی در اونها به 70% میرسه، ولی محلاتی رو هم داریم که کماکان درصد نوسازی در اونها کمتر از 10%. حتی شورای عالی معماری شهرسازی مأموریت رو به ما داد که در پایان سال 1400 بلوک‌های شهری که بیش از نیمی از اونها نوسازی شده رو از محدوده بافت فرسوده خارج بکنیم. یعنی ما یه ددلاینی رو داریم که در پایان سال جاری میتونیم بگیم که چقدر رسما میشه از بافت‌های فرسوده تهران کم کرد.
آقای علی اکبری معذرت میخوام چون زمان ما هم زمان کوتاهی هست، الان که با شما صحبت میکنم دقیقاً چه مشوقایی برای ساخت و نوسازی بافت‌های فرسوده داریم؟
شهرداری تهران مهمترین مشوقی که میده صدور پروانه به صورت رایگانه، یعنی مبلغی رو بابت صدور پروانه دریافت نمیکنه. یک طبقه تراکم تشویقی به ساخت و سازهای واقع در بافت فرسوده داده میشه. دولت به ازای هر پلاکی که نوسازی میشه 60 میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن به صورت قرض الحسنه پرداخت میکنه و به ازای هر واحد مسکونی که نوسازی میشه بین 120 تا 300 میلیون تومان وام با بهره پایین پرداخت میکنه. اگر خود مالک اقدام به نوسازی کنه یا با یه شخصی شریک بشه 120 میلیون تومان تسهیلات 9% میگیره، ولی اگر از ظرفیت انبوه سازان استفاده بکنه تا 300 میلیون تومان به ازای هر واحد تسهیلات مشارکت مدنی.
آقای علی اکبری من میون کلامتون اومدم، وقتمون رو به اتمامه. یه سوال مهم دیگه مونده، اونم اینه که علارغم اظهارات جناب عالی و سایر مدیران مبنی بر این که هیچ هزینه‌ای بابت در واقع مجوزها در بافت فرسوده از جانب متقاضی پرداخت نمیشه، اما نکاتی مثل بحث مازاد تراکم، تراکم پایه مالی و مسائلی از این دست ما گزارش هایی رو داشتیم و پیام هایی به ما رسیده که عملا گفته میشه، رو کاغذ گفته میشه که هزینه صفره، ولی یک سازوکاری پیاده شده که بعد از اینکه میان برای مجوز برای اون تراکم مازاد و اینها پول‌های آنچنانی دریافت میشه، در حالا یا در قالب ماده 100 یا مسائلی از این دست. یعنی میخوام بگم علارغم آنچه شما میفرمایید هیچ هزینه‌ای دریافت نمیشه، ظاهرا وجوهات قابل توجهی دریافت میشه از سازندگان.
ببینید من با در واقع اطمینان و قاطعیت عرض میکنم خدمتتون پروانه‌ای که در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی با در نظر گرفتن مشوق‌های بافت فرسوده صادر میشه، شهرداری تهران هیچ مبلغی رو بابتش دریافت نمی‌کنه. البته بخشی از عوارض به شهرداری تهران ارتباط نداره، مثل عوارض تامین اجتماعی یا حمل و نقل ریلی یا آموزش پرورش که اینا باید به خود دستگاه ها مستقیما بشه.
خود شما آقای علی اکبری مشوق های فعلی رو منهای اگه بخوایم منصفانه بهش نگاه کنیم، مشوق های فعلی رو کافی میبینین؟
نه قطعا کافی نیست. اگر کفایت داشت که خب ما باید از قانون برنامه چهارم توسعه دولت شهرداری ها تعهد کردن ظرف 10 سال باختری فرسوده رو 9 سالی کنن،
اتفاقی که نیفتاده دیگه.
بله
یعنی...
خب حتما یه بخشش به خاطر اینه که مجموعی از حمایت ها و تشویق هایی که از طرف بخش عمومی صورت میگیره کفایت نمی
درسته.
کنن. ببینید مثلا من فقط یه مورد رو عرض کنم، نزدیک به 60 هزار هکتار ما در شهرهامون محدوده هایی رو داریم که در این حال که باخت فرسودن سکونتگاه غیر رسمی هستن، یعنی بله. مردم مالکیت رسمی نداره. خب تا مالکیتشون حل نشه نمیتونن نوسازی کنن. خب متاسفانه اقدام خیلی زیادی انجام نشده برای حل این مشکل.
بله متشکرم آقای علی اکبری که در این گفتگو با ما بودید. من فقط جهت استحضار در این برنامه عرض کنم که در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور نوسازی سالانه 10% بافت فرسوده الزامی شده بود که در پایتخت در حال حاضر در بالاترین میزان طی سالهای گذشته از 5% در واقع توفیق رو ما شاهد بودیم. ممنونم آقای علی اکبری، امیدوارم که هرچه زودتر مشوق‌ها به گونه‌ای بشه که ما شهری نوتر از گذشته رو شاهد باشیم.